أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در مبحث زیارت اهل بیت علیهم السلام بودیم، به صفحه 313 فراز سوم صفحه رسیدیم. در حرم ائمه علیهم السلام سرت را پایین بینداز و خوب گوش بده، خواهید دید که ملائکه، انبیا، اولیا و زائرین همه سلام سلام میگویند، الا قیلن سلامن سلاما. در آنجا هیچ سخنی جز گفتن سلام سلام نمی شنوند. خب این آیه تو سوره واقعه است و اشاره داره به اون مقام و منزلی که مقربین هستن که لا یسمعون فیها الا قیلن سلامن سلاما، نمی شنوند جز همین سخن سلام سلام رو. خب صورت ظاهرش از زائرین که سلام سلام رو میشنوید، یا هر کسی داره زیارت میخونه میگه چی السلام علیک یا ابن رسول الله. پس این سلامن سلام رو از زائر با گوش ظاهری هم میشه شنید، اما اگر کسی سرش رو بندازه پایین خوب گوش بده، خوب گوش بده، نه سطحی گوش بده، خوب گوش بده، تأمل کنه، با تمامیت گوشش گوش کنه، نه فقط با لایه رویینه گوشش که صداهای مادی رو میشنوه، با تمامیت گوشش بشنوه، صدای ملائکه را هم میشنوه. یادتونه اون عبارت رو خوندیم که اگر یک کمی تأمل کنید بالای صدای زائرای صدای همهمهی صدای به گوش میرسه که او قاطی صدای ملائکه هست، تو همه حرم هام هست اگر دقت کرده باشید. خب این که لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما که جایگاه مقربین در بهشته، خب ائمه که بهشت آفرینن، اگه تو بهشتی که در جوار قرب الهی است و از سابقون از سابقون اولئک المقربون در اون بهشتند، اونجا لا یسمعون الا قیلا سلاما سلاما، اون وقت خود اهل بیت چی؟ اونجایی که آدم تو محضر خود اهل بیت علیهم السلامه چی؟ اونجا که بالاتر از بهشته، خود ائمه بالاتر از بهشتن، محضر ائمه بهشته، محضر ائمه قربه، اونم مراتب بالایی بهش که قربه، و حرم ائمه محضر ائمه است. لذا خیلی عجیب نیست که لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما. منتها انشالله با اون گوش گوش کنیم تا این سلامن سلاما رو تو تمامیت لایه‌های حرم ادراک کنیم و احساس کنیم. و لا یسمعون فیها الا قیلن سلامن سلاما، یعنی اون مرتبه مرتبه ایست که سلم و صلح مطلق با خدا و با خلق در اونجا حاکمه. سلام از ماده سلم دیگه، یعنی همه تو اون مرتبه با خدا در صلحند، با اولیاء خدا هم با صلحند، با خلق خدا هم در صلحند. کسی به اونجا راه پیدا کنه به اون صلح راه پیدا میکنه، به اون سلم راه پیدا میکنه. ممکنه بگید مگه کسی میشه با خدا در صلح نباشه؟ بله که میشه در صلح نباشه. اتفاقا آدمایی که در صلحند با خدا خیلی کمیابند، بله غالب آدم ها در جنگ هن با خدا، صلح نیستن که، در سلم و تسلیم نیستن با خدا که. حالا صورت ظاهرش که سرکشی و تمرد از احکام اللهه، این خب زود به ذهن میاد، اما صورت عمیق‌ترش هم همینطوره. معترضن نسبت به مقدرات الهی، ناراضی هن از اون چه که خدا با اونها کرده و برای اونها پیش آورده تو زندگی، ساختن نسبت به خدا، غضبناکن از دست خدا. یادتونه اون حدیث قدسی رو که حالا شبیه به اون عبارتم توی عبارات امیرالمؤمنین علیه السلام بازگو شده که من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساختا. کسی صبح بکنه در حالی که از وضعیت دنیاویش محزونه، این صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناکه، چون غیر خدا کسی این وضعیت دنیاوی رو برای تو پیش نیاورده. اگر دلخوری، معترضی، ناراضی، از دست خدایی که اینا رو برای تو پیش آورده دلخور و ناراضی و با خدا سر جنگ داری، از دست خدا شاکی به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. از دست خدای متعال شکوه داری و گله داری. اما اونجا که راه پیدا میکنی، اونجا دیگه محل صلحه. حافظ میگه شکر لله که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنان ساغر مستانه زدن. بعد شکر لله که میان من و او صلح افتاد، لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما. یعنی اینجا، یعنی اونجایی که میان من و خدا صلح افتاد. و وقتی بین من و خدا صلح بیفته، بین من و اولیاء خدا هم صلحه، بین من و خلق خدا هم صلحه. چون وقتی با خلق خدا درگیرم که خلق خدا رو کاری میدونم، فاعل مستقلی میبینم، اون چه از دست اونها برای من پیش آمده رو بد میشمارم و لذا به خاطر اون با اونها سر جنگ دارم. ولی اگر یقین کنم که غیر خدا در عالم کاری نیست و اون چه خدا میکند هم خیر محض است، خب این کاری نبود که باش دعوام بشه. کاری هم که به دست او خدا جاری کرد بد نبود که به خاطرش دعوام بشه با او. لذا با خلقم در صلحم، به یه صلح کل میرسه، به یک صلح کل میرسه. لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلام. صلح با خدا، صلح با اولیاء خدا و صلح با همه خلق خدا، صلح با جهان، صلح با طبیعت. میدونید ما الان با طبیعت داریم میجنگیم، بیرحمانه طبیعت رو داریم نابود میکنیم. نه ایده بحثایی که راجع به محیط زیست و نمیدونم اکوسیستم ها و امثال اینا مطرحه دیگه تو دنیا امروز حرفش البته زیاد میزن، خودشون دارن میجنگن، خودشون هم شعار میدن که باید محیط زیست رو از بین نبرد. خب بیشترین کسایی که محیط زیست رو نابود میکنن همون کشورهایی به ظاهر متمدن و مترقی هستن که بیشترین لطمه رو دارن به محیط زیست اونها میزنن. این که آدم با طبیعت هم سر صلح داشته باشه، با طبیعت هم سر صلح داشته باشه. این روایت رو براتون نقل کردم مکرر که یه پیرمردی داشت میومد خدمت حضرت رسول، عصا به دست بود، عصاشو محکم میکوبید به زمین و اومد خدمت حضرت. بنابرای اون چی که نقل شده حضرت فرمودن که چرا عصاتو محکم میکوبی به زمین؟ این زمین مادر توه، تو تو آغوش او به وجود اومدی و روش کردی، با مادر خودت مهربان باش. دقت میکنید؟ صلح، صلح با همه هستی، صلح با همه عالم. لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما. گفتم براتون حرم اهل بیت جاییست که ما یک آموزشی میبینیم، یک تمرینی میکنیم، یک مانور آموزشی رو طی میکنیم که بعد بیایم روح حرم اهل بیت رو در همه عالم و در همه زندگیمون تسری بدیم. این که گفتیم تو حرم که رفتی با کسی دعوا نکن، با کسی بگو مگو نکن، قرآن میگه میخوای بری حج انجام بدی، چیه؟ لا جدال فی الحج. تو حج جدال نیست، جدل نکن، بگو مگو نکن. خب این لا جدال فی الحج، الحج و قصدون، و هر کسی مقصد داره، هدفمند زندگی میکنه، این حاجه، تو کل زندگیش حاجیه. فقط موقعی که میره مکه و مسجد الحرام حاجی نیست، او همه زندگیش حاجیه. انسان هدفمند، انسانی که تو زندگیش به سمت خدا داره حرکت میکنه، هدف همه تلاشاش جلب رضایت الهی و نیل به قرب الهیه، این همه زندگیش حجیه. و لا جدال فی الحج، لا جدال فی الحج. ببین داره یاد ما میده با همین حجی که میریم مکه رو برمیگردیم داره یاد میده که تو همه زندگی اهل جدل نباش، تو همه زندگی اهل جدل نباش. و انشالله این رو بفهمیم یعنی چی الا قیلن سلامن سلام. و تو همه فضای عالم اگر اون گوش باز بشه، صدای ملائکت الله، صدای انبیا و اولیا رو داریم میشنویم، چون همه عالم محضر خداست، همه عالم محضر حجت خداست. ولذا تو همه عالم این سلامن سلاما در حال تکراره. ما اگر برسیم به اون افق و به اون صلح راه پیدا کنیم با خدا و خلق خدا، این سلامن سلاما رو میبینیم که تو عالم پیچیده این نغمه زیبا. یه نکته دیگه هم بگم، شاید اشاره کردم تو بحثی که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها میکردیم، لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما. سلام کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. امام صادق علیه السلام در بیان سوره قدر فرمودن انا انزلناه فی لیلت القدر، القدر الله، اللیله فاطمه. حالا اینکه اللیله فاطمه ادامه بدید، و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امرن سلام هیه. این هیه یعنی چی؟ هیه برمیگرده به لیله دیگه. لیله سلام است. و امام صادق علیه السلام فرمود که اللیله فاطمه، و سلام یعنی فاطمه. تو بهش لا یسمعون فیها الا قیلا فاطمه فاطمه، تو حرم اهل بیت. آه محمد آل محمد معجل، تو حرم اهل بیت این نغمه فاطمه فاطمه رو میشه شنید. سلامن سلاما. تو قربم که راه پیدا کردید، اونجام آواز همه اهل قرب چیه؟ فاطمه فاطمه. لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما. خب یه صلوات بفرستین دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جمله هایی را که در حرم علیهم السلام گیرت می آید حفظ کن و روی آنها کار کن. اینم تذکر بسیار بزرگی است، این که تو حرم ائمه آدم حواسش باشه. یهو یه کسی میاد، یه غریبه ای به شما یه چیزی میگه، یا نه اصلا دو نفر دارن با همدیگه صحبت میکنن، شما رد میشی، او صحبت رو شما متوجه میشی. بدون این یه حواله ای از طرف خود امام علیه السلام، صورت ظاهرش هم ممکنه خیلی معنای عمیقی نداشته باشه ها، ولی میگه میشه امام علیه السلام چیزی بگه و معنای عمیقی نداشته باشه؟ رضا حفظ کن، بیشین روش کار کن، بگو اینو که امام رضا گفت تو این حرم به من، این خادم کیه، این نمیدونم زائر کیه، این مجاور کیه، اینا کیه، اینا همه سایه‌ن، صاحب سایه امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام به من فرمود، خود چی میخواست به من حالی کنه با این حرف؟ منو میخواست متوجه چه نکته‌ای کنه؟ اگر این توجه باشه، خیلی چیزهای بزرگ تو حرم گیر آدم میاد. البته الحمدلله همه تون اهل این کاسبی ها هستید و چشیدید این چیزی رو که من عرض میکنم خدمت رو. گاهی اوقات بغل دستید سر صحبت رو باز میکنید چیزهایی میگه، یا دو نفر بغل دستید نشستن دارن یه صحبتهایی با هم میکنن تو میشنن، و گره از یه مشکل بزرگ روحی، فکری، معرفتی، سلوکی تو با همون حرف سادهی که تو حرم شنیدی باز شد. اگر دقیق بشی ببینی چی گفت. کاری نداشته باش که اون دو نفر داشتن با هم حرف می زدن، چه مقصودی داشتن، چی می خواستن به هم بگن. یه حرفی که به گوش تو رسید یه رزق تو بود، حواله تو بود، یه چیزی توشه برای تو، یه پیامی برای تو داره. و این بسیار مهمه. خیلی چیزای بزرگ تو حرم گیر آدم میاد، خیلی چیزای بزرگ. انشالله توجهمون رو بیشتر کنیم. توجه داشتید، بهره بردید، اما توجه عمیق‌تر بشه. هر چی بیشتر بشه بیشتر نصیب میشه. حرفای بسیار بزرگ، نکته های بسیار بلند و عمیق از زبانه زائر شاید روستایی بی سواده، ولی گیر شما میاد. گفتم گاهی خود گره از یک معضل بزرگ معرفتی یا سلوکی آدم با همون جمله‌ای که طرف گفت باز میشه. حضرت فرمود اون جمله رو، اون کیه؟ مثل یه بلنگوه که یه گویندهی پشت این سیستم صوتی داره صحبت میکنه، صداش از اون بلنگو میاد. خود بلنگو که کاری نیست. اگر این تأمل باشه، اگر این دقت باشه، بهرهای بسیار بزرگی نصیب انسان میشه. و این رو حالا تعمیمش بده تو تمام باز فضای زندگی، تو کل فضای زندگی. حالا دقت کن، یه کسی اومد سراغت یه حرفی بزن، نداشتی رد میشدی تو خیابون، دو نفر داشتن با هم حرف میزدن، یه حرفی از این حرفای اینا به گوش تو رسید. این تصادفی که نبود. میدونیم این عالم عالم تصادف نیست. مدیریت حکیمانه مقتدری بر ذره ذره رخدادهای این عالم حاکمه. هیچی تصادف تو این عالم وجود نداره. این حرفی که به تو رسید باید به تو میرسید، یه پیامی برای تو داشت. خب کشف کن پیامش رو، یه خود روش فکر کن، تأمل کن، ببین چی میخواست خدا بگه بده. اگر اینجوری بشیم دائم داریم حرفای خدا رو میشنویم، دائم داریم حرفای خدا رو میشنویم، چقدر بهره میبریم. تا یه خود با بعضی از مثلا رفقای مذهبی اون که بعضی هاشون شاید سالایی هم که مثلا تو فضاهای عرفانی و اینا بودن دو سه برابر بنده هم باشه. حالا اینو من نه در مقام تمجید از خود، خدا نکنه که کسی بگه، ولی فقط میخوام بگم که زاویه دید رو نگاه کنیم. مثلا با هم رفتیم یه مجلسی، یکی حالا مثلا مجلس ترحیمی رفتیم، یه کسی یه منبری هم رفته رو منبر، یه مجلس مثلا مذهبی رفتیم، یه هیئتی یه جایی منبری هم رفته رو منبر. خب منبری در حد خودش داره حرف میزنه دیگه، ممکنه اطلاعات ظاهری کسبی داشته باشه با یه سطح محدودی از سواد، و حالا یه چیزایی داره میگه. کرارن پیش اومده که مثلا اون رفیق بغل دستی من که رفیق منم هست، گفتم ممکنه سالهای بیشتری هم تو این راه بوده ولی به این نکته توجه نداره، شروع میکنه مثلا کلافگی نشون دادن، این مزخرفات چیه دین داره میگه، مثلا حرفای ساعتی، حرفای نمیدونم فلان، یه حرف. ولی تو همون شرایط چون خدا عنایت کرده همین توجه رو به من داده، من یک پارچه گوشم حرفایی که او داره رو منبر میزنه و کلی بهره میبرم، چون من ناطق رو او نمیدونم، ناطق رو این منبری نمیبینم که حرفیست باید به من میرسیده. تأمل کنم میبینم چه نکته های بزرگی خدا لطف کرد. اصلا خود اون گوینده بوی این حرفا رو هم نبرده بود، نمیدونست چی داره میگه. میگه پیغمبر اکرم نفرمود ربه حامل فقهن ولیسه به فقیه، چه بسا کسی حامل یک علوم و معارفیست و خودش اصلا نمیفهمه، این حامل برای دیگری. مرو به حامل فقهن الا من هو افقه من، و چه بسا یک کسی حامل یک علمیست که خودش هم یه مقداری از اون میفهمه، اما اون کسی که داره از این میشنوه خیلی فهم عمیق‌تری داره از خود گوینده. آدم اینجوری باشه بهره میبره از همه اون چه که تو عالم میگذره. رادیو باز رد میشه از کنارش، یعنی یه چیزی گفت، اگه عمیق بشی میبینی خدایا چرا اینو تنظیم کردی که من حالا سوار این ماشین بشم، این رادیوش روشن باشه، یه همچین جمله‌ای رو مثلا گوینده رادیو بگه، چی میخواستی به من بگی از این طریق. گویا دو تا آدم غافل، دو تا آدم لات تو خیابون یقه هم دیگه دارن پاره میکنه، کتک کاری، فوش و فوش کاری. اگه دقیق بشی و باور کنید خدا شاهد این هست، تو همون فحشایی که دارن به هم دیگه میدن و یه جمله از دهن یکی از اینا میاد بیرون،
که میبینی ای داد بیداد. عجب نکته ای گفت، یا همونیه که مایحتاج منه برای رشد من، برای اصلاح نفس من، برای این همون گیریه که من توش گیر کرده بودم. اون آموزه رو ما داریم تو حرم که میگیم حواستو جمع کن، جمله هایی که گیرت میاد و حفظ کن، روش کار کن، ببین چه بهره بزرگی برات داره، برای اینکه تو کل زندگی انشالله اینجوری بشه، تو کل زندگی اینجوری بشه. در حرم ائمه علیهم السلام به زائران خدمت کن. دو سه قلم خدمت ممکن است کار 70 سال عبادت را بکند. خب این همه روایاتی داریم که در اجر خدمت به خلق و برآوردن حاجات خلق روایت شو برید ببینید، تو همین اصول کافی یه سری از این روایت ها هست که دیگه در دسترس‌تر و ترجمه فارسی هم داره، حالا تو جوامع بزرگتر روایی هم بیشتر، که کسی مثلا یه گره از کار برادر مؤمنش باز کنه، ثواب 1000 حج 1000 عمره فلان، همینه دیگه. خدمت به خلق اینقدر بزرگه، اون 1000 حج و 1000 عمره عبادت دیگه، این خدمتی هم حتی براتون خوندم یه بار روایت شد تو جلسه که حضرت فرمود اگه این قصد بکنه که بره مشکل او رو حل کنه ولی در عملم موفق نشه، زورش نرسه، مشکله سر جاش بمونه، اما به خاطر همین قصدی که کرد و قدمی که این برداشت، خدا ثواب چقدر حج و عمره مقبوله به او میده. خیلی عظیمه، خیلی عظیمه. فکر نکنیم روش و سیر و سلوک فقط تو اینه که توی خلوت عبادی مشغول بشیم، نماز بخونیم، ذکری بگیم، دعایی بخونیم، مناجاتی بکنیم. این هست، البته کسی اینا انکار نکنه، مثل سعدی نشه که بگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. البته شاید اون مقصود این تسبیح و سجاده و دلق ریایی و مال زهد فروش هاست، ولی به هر حال نه، عبادت هم به نماز و ذکر و تسبیح و سجاده و دعا و مفاتیح الجنان و تلاوت قرآن و ایناست، و هم به کارگشایی و گرهگشایی از کار خلقه. گفت به کعبه رفتم و حسرت خورم بر آن قومی که از زیارت دلهای خسته می آیند. که صدها ملک بر آن دست بوسه می زنند که خلاصه از کار خلق یک گره بسته با کن. بنابراین خدمت به خلق خیلی بزرگه و تمرین این باز تو حرم، فرمود تو حرم ائمه علیهم السلام به زائران خدمت کن. میگه آقا این مهر رو میشه بذاری توی اون جا مهری؟ نمازشو خونده، حالا مهرش میخواد جاشم از دست نده، چون اگه بلندشو بذاری تو جا مهری یکی میشینه جاش. میگه میشه آقا شما داری میری اینم بذاری، یا این مفاتیح بذاری سر جاش، این قرآن بذاری سر جاش، با افتخار استقبال کن. گفتم اگر چشمت باز بشه اصلا میبینی که خود حضرت داره بهت این کار رو احاله میده، افتخار میکنی، سر به عرش میسایی که در مجموعه این همه زائر حضرت اینو نصیب من کرد، این لطفو در حق من کرد. نمونهشو بگم براتون دیگه، شما رفتید خدمت یه شخصیت بالا مقام، یه عارف بزرگی مثلا، حالا 100 نفر 200 نفر آدم نشستی، بعد اون عارف مثلا به یکی اشاره میکنه، میگه ممکنه یه لیوان آب برای من بیاری؟ اونی که بهش میگه میتونی یه لیوان آب برای من بیاری، کلی قد میکشه که ببین تو تمام این جمع من رو صمیمی دانست که به من گفت، افتخار میکنه، سرفراز میشه در بین بقیه، یا میگه میشه اون کتاب رو از قفسه برای من بیاری؟ یعنی ابراز یه نوع خصوصیته، یه افتخار به او داد که این کار رو به او حال کرد. و اگر اینجوری نگاه کنیم احکام الله چقدر قشنگه، اینکه خدا به ما امر کرده در بین این همه مخلوقاتی که خدا آفریده، اومده به ما امر کرده، گفته تو نماز بخون، تو خمس بده، تو زکات بده، یه ابراز خصوصیت نیست؟ اگه اینو بفهمیم تعمشو چقدر افتخار میکنه آدم. و اگه اینه کسی بفهمه میره از زیر اجرای احکام فرار کنه، یه جوری تبصره یه چیزی پیدا کنه که این مثلا هنوز به من واجب نشده، دیگه اینجوری نیست، اتفاقا از اون ور میره میگرده ببینه چه چیز دیگه ای هم هست که به عنوان حکم الله میشه این انجام بده، افتخار میکنه. حالا خیلی دور شدیم از اون چیزی که داشتیم میگفتید، ولی بد نبود این نکته هم دیگه، خدا لطف کرد. به هر حال تو حرم ائمه اگر بتونی خدمتی بکنی، این زائر تشنه شه پشت بری آب بیاری، یه لیوان آب بدی دست این زائر تشنه، حضرت آب دادی دست خود علی ابن موسی رضا، دادی دست خود امیرالمومنین، دادی دست خود ابو عبدالله الحسین علیه السلام. و خدا میدونه اگر با اون اخلاص، با اون عشق و با این فهم و با این معرفت که وقتی آب داری میدی دست این بچه 5 ساله زائر، بگید این رو دارم دست جواد الائمه پسر امام رضا علیه السلام دارم، با این معرفت و با این نیت و با این قصد بدی، خدا میدونه چه میکنه با آدم. راه های طولانی رو تو یک چشم هم زدن طی میکنی تو سلوک. این مال تو حرم و بعدم اون وقت حالا بیا تو همه عالم، تو زندگیت اینجوری رفتار کن. الخلق عیال الله دیگه، خلق عیال خدا هستن، عائله خدا هستن. وقتی به خلق داری کمک میکنی، خدمت میکنی، احترام میکنی، فلواقع داری به عیال خدا، به خانواده خدا خدمت میکنی. خب یه کسی به خانواده شما، به زن شما، به بچه شما یه خدمتی بکنه، شما که صاحب اون خانواده هستی، رئیس اون خانواده هستی، وظیفه خودت نمیدونی که تشکر کنی از او و اون مورد علاقت واقع نمیشه. خب اگه به خلق خدمت کنی، به عائله خدا خدمت کردی دیگه، چقدر راه باز میشه برات، چقدر رشد میکنی. اینا آموزه هایی که توی زیارت ها میشه تمرین کرد تا توی کل زندگی تعمیم داد. اگر کسی در مشاهد مشرفه غافل باشد و غافلانه رفتار کند، خیلی بدتر و ناپسندتر از غفلت در جاهای دیگر است. لذا فرمودن زور فن صرف، زیارت کن و بازگرد. خب این نکته مهمیه دیگه. یه وقت شما در محضری و غافلی، یه وقت در محضر نیستی و غافلی. وقتی در محضر نیستی و غافلی، اونقدر عمل زشتی نیست. اما وقتی آدم در محضر رفته، تو محضر امیرالمؤمنین حضور پیدا کرده، تو محضر امام کاظم حضور پیدا کرده، تو محضر علی ابن موسی رضا حضور پیدا کرده صلوات الله علیه اجمعین، و کنار دست علی ابن موسی رضا تو نشسته باشی، حواست جای دیگه باشه، این چقدر توهین‌آمیزه، چقدر زشته، چقدر بده که علی ابن موسی رضا شیشتونگ حواسش به شماست و شمای زائر حواست یه جای دیگه است، تو فکر دنیایی، تو فکر جای دیگه ای. گفت یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. شاید چیه؟ شاید چیه؟ حتما داره نگاهت میکنه، حتما داره نگاهت میکنه. و وقتی آگاه نیستی، وقتی حواست اینجا نیست، امام همه حواسش به توه، تو همه حواست دیجای دیگه است، چقدر توهین آمیزه، چقدر زشته، چقدر مایه محرومیته، چقدر بی ادبیه. لذا وقتی تو محضری خیلی بیشتر حواس باید جمع باشه که کاری خلاف ادب ازت سر نزنه. گفت قدم منه به خرابات جز به شرط ادب، که ساکنان درش محرمان پادشان. ساکنان درش، اونا که دم در ساکنن، محرمان پادشان. تو حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام که میری، خیلی مؤدب باش. تو حرم پیغمبر، تو حرم امیرالمومنین، تو حرم هر کدوم از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خیلی مواظب باش. نه خود علی ابن موسر رضا، ساکنان درش، زائرانی اونجا هستن، خادمانی اونجا هستن، مجاورانی اونجا هستن که اونها محرمان پادشاه هستند، اونها حجاب براشون نیست. نه رفتار بی ادبانه ظاهری، نه خدایی نکنه رفتار ظاهری، نه تو ذهنت یک خطور گناه آلود میشه، اونا دارن میبینن، تو ذهنت میل به دنیاست و دنیا رو بر اونها ترجیح میدی، اونا دارن میبینن. قدم منه به خرابات جز به شرط ادب، که ساکنان درش محرمان پادشاهند، چه برسه به خود امام علیه السلام، چه برسه خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. رضا گفت دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. وقتی تو محضر حضرت صاحب دلان حاضر شدی، دلتو نگه دار، نه دست و پاتو کنترل کن و زبونتو کنترل کن، نه این که چیزی نیست. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، اهل ظاهر اهل تن، خب اونجا باید دست و پات مرتب باشه، زبونت مواظب باشه، چی میگی، چه کار انجام میدی، این ادبای ظاهری. پیش اهل دل ادب بر باطن است، وقتی پیش اهل دل حاضر شدی باطنت هم مراقب باش، نکنه خدای نکرده تو حضور او هستی یه شکی، یه نمیدونم تردیدی، یه خیال توهین‌آمیزی، یه فکر زشت و آلوده‌ای از درونت عبور کنه، او داره میبینتت. درسته بزرگی و کرامت او اینه که اصلا به رخ نمیاره، تو چهرش نمیبینی، تو رفتارش اصلا احساس نمیکنه که او فهمید. تو الان که اینجا نشستی چه فکری الان راجع به این کردی، چی تو ذهنت داره میگذره راجع به او که به رو نمیاره، که او بزرگه. اما بدون که او دید، میگه قرآن نفرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فرمود ای پیغمبر بگو عمل کنید که عمل شما رو میبینه خدا و رسول خدا و مؤمنان، که حالا مؤمنان وجه اتم و اکملش ائمه فرمودن ما اهل بیت مقصود ما، ولی دست پرورده های ائمه بعضیشون اهل باطنه میبینن. خب اگه اینجوریه که میبینند، جوری رفتار کن که این میبینند رو لحاظ کرده باشی، احساس حضور در محضر و احساس حضور در منظر او رو بکن، و با توجه به اینکه در منظر و مرآی اویی، حالا ببین چه جوری باید رفتار کنی، چه رفتارهای ظاهرید، چه حتی امور باطنید، حالات باطنی. اذا فرمود اعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانهو یراک، فرمود جوری عبادت کن، جوری بندگی کن که گویا تو داری میبینی معبود خودت رو، و اگر هنوز نرسیدی به اون جایی که بتونی ببینی، جوری رفتار کن که لااقل احساس میکنی او داره تو رو میبینه، او داره تو رو میبینه، این رو به حساب بیار که او داره تو رو میبینه. خب حالا این چیزی که تو حرم هست، تو همه زندگی هست، مگه امام فقط تو حرمه؟ پیغمبر فقط تو حرمه؟ مگه عارفان بالله و اولیاء خدا که اهل باطنند و بواطن امور بر اونها مکشوفه، مگه فقط تو حرمه؟ زا تو همه زندگی حواست باشه، دائم تو محضر و منظر الهی هستی، علم یعلم به ان الله یرا، دائم تو منظر الهی هستی، دائم خدا داره تو رو میبینه، دائم پیغمبر خدا داره تو رو میبینه، دائم امام زمان علیه السلام دارن تو رو میبینن. خودتو تو محضر و منظر اونها، تو همه فضای زندگیت ببین، تو همه آنات زندگی، همه خلوت و جلبت زندگیت ببین. اینو دارم به خودم میگم و نه به شما. و تو همه فضاها ممکنه عارفان زنده دل و بیدار دلی باشن که اونها هم ببینن، نه تنها ظاهر تو رو، باطن تو رو هم ببینن. لذا ادامه جمله چیه؟ فرمود هر وقت یک ولی خدا را هم ملاقات کردی، او را ببین و زود برگرد، برای اینکه ممکن است بمانی و غافل شوی و طوری عمل کنی که اهانت آمیز باشد. این ظرف انصره فقط مال تو حرم نیست. به ملاقات یه ولی خدا رفتی، یه انسان اهل باطن رفتی، یه دست پرورده اهل بیت علیهم السلام، اونجا هم رفتی، خیلی نمون، چون ما هنوز با اون کنترل دائمی و مراقبه دائمی دست پیدا نکردیم که 5 دقیقه حواسمون به خودمونه، بعدش حواسمون پرت میشه. حواسمون که پرت شد، خدا میدونه چی از ما سر میزنه، چه فعل ظاهری چه فعل اشرف نفس در باطن. لذا همون 5 دقیقه که میتونی حواست به خودت باشه و خودتو کنترل کنی، بیشتر نمون، چون اگر بمانی و غافل باشی، اون نشسته، تو میهمان شدی برو، او با همه وجود اومده به استقبال تو، تو رو پذیرا شده، الانم اومده کنارت نشسته، روبرود نشسته، داره نگاهت میکنه، حواسش به توه، ولی پناه به خدا که تو حواست یه جای دیگه باشی، تو فکر دنبال نمون کاسبیت باشی، دنبال زد و خورداد باشی، دنبال نمیدونم همسال اینا باشی، به خدا نکرده دنبال گناه باشی، دنبال معصیت. اگر رفتی تو محضر ولی خدا، ظرفن صرف، تا وقتی که انشالله شدی اهل، اهلیت که پیدا کردی دیگه همیشگی اونجا. ولی ما فعلا اصحابیم، اهل که نیستیم که. وقتی شدیم اهل مثل سلمان و منا اهل البیت، اون موقع نه، اونجا دیگه غفلت نداره، اون ظاهر و باطن یکی شد، ائمه ساختنش تمام، عیارش کردن. ولی تا قبل از او نه، چون اهل خونه همیشه تو خونه. اما مهمان چی؟ مهمان میاد یه ساعت مهمونه، بعد میره دیگه. تا نشدی اهل، اهلیت پیدا نکردی، مراقب خودت باش، مراقب خودت باش، خیلی نمون، همون قدری که میتونی حواست به خودت باشه و ادب رو مراعات کنی، بیشتر نمون، باش و برو. زهر فنسره این مراعات ادب، میدونی همه شعر ادبه دیگه، میگه نمیگیم آداب شعر ها، آداب شعر، شعر همش ادبه، همش ادب برزیدن در محضر خداست. احکام الله که بهش میگیم آداب شعر، اینا همه ادب برزیدن عبد است در محضر پروردگار. ازا تو لحظه به لحظه آدم اگر این حضور رو احساس کنه با همه وجودش، ادب رو هم مراعات میکنه، تعدی از آداب شرع نمیکنه. یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی